أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستصغار المعصية واستكبار الطاعة. در توضیح و شرح دعای هشتم از دعاهای صحیفه سجادیه به این جمله رسیدیم که امام سجاد علیه السلام به پروردگار جهان عرض میکنن: خدایا به تو پناه میبرم از اینکه معصیت را کوچک بشمارم و طاعت خیش را بزرگ. از جمله آفاتی که برای یک انسان مؤمن در زندگی ایمانی او بسیار مهم و نقش تخریب کننده در ایمان انسان داره این است که انسان گناهش را کوچک بشمارد و نسبت به حق تعالی و عصیان او در اثر کوچک شمردن گناه خلاف ادب و جسارتی انجام بده که بالمعال منجر به گناهان بزرگتر خواهد شد. کسی که گناه را کوچک می شمارد، اولا خدا رو در این میان به عنوان وجود مقدسی که معصیت شده نادیده می گیره. وقتی آدم فکر می کند گناهی که انجام داده کوچکه، نتیجهش این است که اون خدایی که در این میان معصیت شد و علیه او و نسبت به مقام او جسارت شد، انسان او رو کوچیک میشماره. در روایتی دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند در میان چیزهایی که بر عزیر وحی شد این بود. عزیر یک شخصیت مورد احترامی بود در میان یهود. خدای تعالی بر جناب عزیر چنین وحی فرستاد، فرمود: خدای تعالی لا تنظروا الى صغر الذنب ولكن انظروا الى من اجترأتم. نگاه نکنید به کوچکی گناه، بلکه نگاه کنید ببینید علیه چه کسی جرأت به خرج دادید و جسارت به خرج دادید. پس نتیجه اولی که از کوچک شمردن گناه عائد انسان معصیت کار میشه، خدا رو نادیده گرفتن و کوچک شمردن است. دوم، از عوارض و تبعاتی که در اثر کوچک شمردن گناه عائد انسان گناهکار میشه این است که وقتی معصیت کار چنین فکر کرد که گناهش کوچک هست، به فکر توبه نمی افته. وقتی به فکر توبه نیفتاد، وقت این کمها اندک اندک جمع میشه و ناگهان انسان تبدیل میشه به موجودی که دیگه توبه در زندگی او مفهوم نداره. به هر حال مؤمن واقعی اگر خطایی ازش سر بزنه وحشت زده میشه و هر آن میترسه که اثر آن گناه دامنگیر او بشه. ولی خب اشخاص گناهکار مفرط در گناه، اشخاص کافر، اینا اصلا اهمیتی نمیدن گناهانی که انجام میدن، و انسانی که گناهش رو کوچک بشموره ممکنه سر از اونجاها در بیاره. در روایتی رسول خدا صلوات الله علیه میفرمان که ان المؤمن لا يرى ذنبه كانه تحت صخره يخاف ان تقع عليه. انسان مؤمن وقتی گناهی انجام میده، احساس میکنه که این گناه مثل یک تخت سنگ بزرگی بالای سر او قرار گرفته و هر آن بر سر او فرود میاد. این جور از نتیجه گناه و اثر گناهش وحشت زده میشه. و ان الكافر لا يرى ذنبه كانه ذباب مر على انفه. آدم کافر وقتی گناهی انجام میده، مثل که مثلا یک مگسی روی بینی او نشسته باشه به این سبکی و راحتی که او رو انسان کیشش میکنه، از خودش دور میکنه، و وقتی در روی بینی انسان مگسی بنشینه آدم احساس سنگینی نمیکنه. انسانی که در اثر گناه سر از کفر در آورده، او دیگه گناه براش خیلی راحت و سبک هست. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمایند حضرت مسیح به حواریون و اطرافیان فرمودن ان الصغار الذنوب و محقراتها من مکائد ابلیس، گناهان کوچک و صغیر و خرد این از دامگاه های شیطان و محل های کید و مکر شیطانه. گناهان کوچک یکی از جاهایی است که شیطان از اون طریق انسانها رو سید میکنه، به اونها کید و مکر وارد میکنه، کلک میزنه، اونها رو فریب میده. یحقرها لکم، گناهان صغیر و خرد رو در دید شما کوچک جلوه میده، و یصغرها فی اعینکم، اونها رو حقیر نشون میده، صغیر و خرد نشون میده در دیدگاه شما. فتجتمعوا و تکسروا فتحیط بکم، اون وقت این کم کم ها جمع میشه، زیاد میشه، ناگهان شما رو احاطه میکنه. و شخصی هم که در احاطه گناه قرار گرفت، دیگه این شخص توفیقش برای توبه خیلی کمتر از اون کسی که گناهان کمتری انجام داده و گناهان نتونستن او رو فرا بگیرن کاملا. خب پس این هم مصیبت و بلای بزرگی است که امام سجاد از او به خدا پناه میبرن. و استصغار المعصیه، خرد و کوچک شمردن گناه. جمله بعد میفرمان و استکبار طاعه، خدایا به تو پناه میبرم از کبیر و بزرگ شمردن طاعت. اینم یکی دیگه از بلاهایی است که در زندگی ایمانی مؤمنین رخ نشان میده. انسان طاعتش رو، حالا نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، جهاد و جبهه و جماعت باشه، تبلیغ دین خدا باشه، دادن خمس و زکات باشه، امر به معروف و نهی از منکر باشه، در راه خدا مالی رو انفاق کرده، به محرومی کمک کرده، به هر حال قدمی قلمی برداشته در راه خدا، اینهایی که به عنوان عبادت و اطاعت حق تعالی شمرده میشن، اینها رو بزرگ بشمره، خیلی اینها رو در دیدگاهش جلوه بده و عظیم بشماره. اینم یکی از گناهانه. عبادت خدا کردن حقه، ولی بزرگ شمردن عبادت خدا ناحقه. چی میشه انسان عبادتش رو و طاعتش رو بزرگ میشموره؟ میشه عواملی براش جستجو کرد و عوارضی برای او حدس زد و به دست آورد، فکر کرد، و البته انسان تأمل بیشتر کنه، ممکنه تبعات و عوارض و آثار بیشتر از اون چی که من عرض میکنم به دستش بیاد. حالا چند تا به عنوان نمونه. ریشه چنین گناهی یعنی بزرگ شمردن طاعت، یک اینه که آدم معرفت به خدا نداره، چون که طاعت من که هیچ، طاعت همه مردم در برابر عظمت خدا هیچ، طاعت اولیاء خدا، بزرگان دین، ماها که حالا حقیریم، طاعت اونها هم در برابر عظمت خدا هیچه، تا چه رسد به طاعت یه نفر. خدا غنی به ذاته، و از طاعتهای ما، عبادات ما چیزی نصیبش نمیشه، پس برای چی انسان بزرگ بشموره عبادتش رو؟ دوم عاملی که باعث میشه انسان طاعتش رو بزرگ بشموره، نشناختن خوده. ما اگه خودمون رو بشناسیم هیچ وقت عباداتمون رو بزرگ نمیبینیم. موجودی که فقیره، محتاجه، در قرآن فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شما همتون گداء خدایید، همتون فقیر و نیازمند و محتاج به خدا هستید. خب کسی که فقیره دیگه، حالا اگه یک سلامی کرد تو کوچه به شخصی، اینو بزرگ نمیبینه. انسانی که محتاجه، حالا اگه مثلا فرض کنید یه احسان کوچیکی هم به شما کرد، این رو بزرگ نمیبینه. علت بزرگ شمردن گناه اینه که انسان خودش رو نمیشناسه. سوم، کسی که عبادت خدا رو بزرگ میشموره چون نمیدونه یا اصلا نمیخواد که بداند که انجام اون عبادت به توفیق خدا بوده، با ابزارهایی بوده که خدا در اختیارش قرار داده. خدای تعالی به شما توفیق داد بتونید سر و پا بایستید، خدا به شما فهم و سواد و حافظه داد بتونید قرآن حفظ کنید، بخونید، بتونید نماز رو بلد باشید انجام بدید، خدا به شما مال داد بتونید حج انجام بدید، خدا استاد رو با شما مهربان کرد که به شما درس یاد بده، خدا توفیقات درس خوندن رو به شما داد، خدا به شما مال داد. اگه انسان یه لحظه تأمل کنه ببینه تمام این عباداتی که انجام داده و به چشمش بزرگ میاد، تمام اینها به توفیق حق تعالی بوده و به نعمتهایی که خدا در اختیار انسان قرار داده. و در قرآن فرمود ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، شما اگه بخواید نعمتهای خدا رو بشمارید نمیتونید، قدرت ندارید اونها رو بشمارید. وقتی این نعمتهایی خدا به شما داده هر کدومش شکر لازم داره. خب وقتی که انسان احساس کنه نعمتهایی که خدا بهش داده هر کدوم شکری لازم داره و نعمتهای خدا هم قابل شمارش نیست، پس شکر نعمتهای خدا رو انسان نمیتونه انجام بده. کسی که شکر نعمتهای خدا رو نمیتونه انجام بده چجوری میتونه ادعا کنه که من عبادت کردم برای خدا و او رو بزرگ بشماره؟ پس بنابراین اینم یه عامل دیگه. چهارم، از عللی که انسان طاعت خودش رو بزرگ میشماره این است که آدم گرفتار عجب و خود بزرگ بینی میشه. و الا اگر انسان خودش رو در برابر خدا عبد ذلیل ببینه هرگز عمل خودش رو بزرگ نمیبینه. بزرگان ما فرمودن ما عبدناک حق عبادته، که خدای ما نتونستیم اون گونه که حق عبادت تو هست رو عبادت کنیم. خب ما که جای خود داره. پس از این بلا هم باید به خدا پناه برد و هیچگاه عبادتی که به توفیق خدا انجام دادیم این عبادت رو بزرگ نشموریم. حالا به جمله سوم از دعای هشتم رسیدیم که اینایی که تا حالا عرض میکردیم در ضمن جمله اول و جمله دوم بود. در ضمن هر یک از این جمله ها، یعنی جمله اول و جمله دوم، در ضمنش مجموعه باز جمله ها و معارف بود که تا اینجاش رو توضیح دادیم. حالا باز جمله سوم از دعای هشتم صحیفه سجادیه مشتمل بر چند فرازه که این چند فراز رو خدمتتون عرض میکنه. و مباهات المکثرین و الازراء بالمقلین، به خدا پناه میبرن امام سجاد علیه السلام از به خود بالیدن. مباهات المکثرین و الازراء بالمقلین، به خدا عرض میکنم خدا یا من به تو پناه میبرم از به خود بالیدنی که ثروتمندان به آن مبتلا هستند و نیز تحقیر و خار شمردن مستمندان، که اینم دو گناه و دو کار زشت و دو آفت بزرگ در زندگی ایمانی ماست. اگر خدا ثروتی به انسان بده نباید به خاطر این ثروت به خودش بباله، آنچنان که قارون به خاطر ثروت زیاد به خود بالید و سرانجام خود با همه ثروتش در عمق زمین دفن شد. یا خار نشمره انسان مستمندان را. مستمندان از نظر مالی دستشون کوتاه، از نظر ایمانی، از حیث قرب به خدا اینها مقام دارن پیش خدا. ثروت و مال دنیا خوبه به شرطی که انسان رو دچار این دو مرضی که امام سجاد علیه السلام از اونها یاد کردن دچار نکنه. یکی آدم به خودش بباله بر اثر اساس دارایی، این خیلی بده. دوم این که تحقیر کنه نادارها رو. در قرآن میفرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، این فزون طلبی ها و این عرض میکنم زیاد دیدن امکانات، حالا از هر نوعش باشه، این شما رو به پوچی واداشت تا وقتی که مرگتان فرا رسید. و بنا به یک تفسیر البته، به هر حال از نظر اسلام دنیا دو رقم جلوه میکنه. یک رقم این که انسان رو در خودش غرق میکنه و از آخرت غافل میکنه. اگه این رقم دنیا جلوه کنه نزد ما، این مذمومه. آیاتی هم در قرآن داریم که دلالت دارد بر ناپسند بودن این گونه جلوه‌گری دنیا. فرمود اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، در سوره حدید آیه 19 دلالت به همین معنا دارد که می‌فرماید بدانید زندگی دنیا بازی و پوچی است و مایه زینت و باعث تفاخر بین شماست، باعث این است که کثیر ببینید و تکاثر داشته باشید در اموال و اولادتون، این است که اینی خودش یه آفتیه. لذا گفتن که انسان سه تا دشمن داره: اول دنیا خودش رو جلوه میده، دوم نفس انسان مایل میشه به دنیا، سوم شیطانه که راه نشان میده به انسان. این رقم دنیا اگر جلوه کنه بر انسان، این مذمومه. اما یه رقم دیگه هم دنیا خودش رو به مؤمنین جلوه میده، خودش رو مزرعه آخرت نشان میده. دنیا خودش رو محل تجارت اولیاء خدا نشان میده، دنیا خودش رو زمینه‌ای برای عمل و جمع آوری اعمال صالح و عبادات نشون میده. اگه اینجور خودش رو جلوه بده دنیا، این خیلی خوبه. به اولیاء خدا دنیا خودش رو اینجوری جلوه میده. در این صورت باید در این مزرعه زراعت کرد، تلاش کرد، برای آخرت توشه برگرفت، همان گونه که امام علی علیه السلام تلاش میکرد، هم در بعد مالی. خب حضرت علی نخلستانها داشت، مزرعه داشت، از بعد عبادت در همین کره زمین حضرت علی نماز میخوند، رو همین کره زمین جهاد میکرد، در همین کره زمین امر معروف و نهی از منکر میکرد، در همین کره زمین حج به جا می آورد، عبادات دیگه، کمک به فقرا، به مؤمنین. این است که اینم یه رقم دیگه جلوه‌گری دنیا، که البته این بسیار خوبه. خب انسان باید نسبت به این دنیا و عرض میکنم امکانات او دقت کنه، تفکر کنه. اگر تفکر و دقت کرد، اون وقت باعث میشه که مقداری دیگه از این که بخواد به خودش بباله اگر امکانات و ثروتی داره، خودش رو حفظ کنه. اگه بنا شد مباهات و فخر فروشی خوب باشه، آدم به یه چیزی فخر کنه که ذاتی باشه نه عرضی. دنیا برای ما ذاتی نیست، عرضیست. ذاتی اون چیزیست که از انسان جدا نشه. عرضی اونه که گاهی هست گاهی نیست. مثل که شما گاهی میخندید گاهی گریه میکنید، همیشه خندان نیستید همیشه هم گریان نیستید. دنیا هم در ارتباط با ما همینجوره، گاهی دنیا در اختیار ماست خب گاهی هم نیست، ذاتی نیست. فخر فروشی بر چیزهای ذاتی خوبه نه عرضی. دیگر این که آدم خوبه به چیزی فخر بفروشه، اگه بناست فخر بفروشه، به چیزی فخر بفروشه که ملکی باشه نه عاریتی یا امانتی. دنیا ملک ما نیست، در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی دست ماست یا بهره ماست، ما جمع کنیم باید بگذاریم برای ورثه، ورثه هم اونها رو تقسیم میکنن، تفکیک میکنن، بعد میرن سراغ کارشون. این ملک حقیقی ما نیست، بنابراین آدم فخر بپوشه بر چیزی که چند وقتی دادش امانت. دائمی باشه، آدم به چیزی که دائمی باشه خوبه نه موقتی. دنیا که دائمی نیست، همه جایی باشه نه موضعی. دنیا که همه جا به درد ما نمیخوره، در آخرت دنیا به چه درد ما میخوره؟ در قبر دنیا به چه درد ما میخوره؟ در عالم برزخ دنیا به چه درد ما میخوره؟ خوبه چیزی رو انسان برش فخر کنه که همه فصلی باشه نه موسمی. خب دنیا در همه فصول زندگی ما نیست، موسمیه، بعضی وقتا هست بعضی وقتا. چیزی خوبه انسان بهش فخر بفروشه که حقیقی باشه نه مجازی، باطنی و واقعی باشه نه ظاهری. و با تمام اینها اگه انسان دقت کنه میبینه داشتن دنیا هیچ وسیله فخر و مباهات نیست. حضرت سلیمان خیلی امکانات در اختیارش بود، بیش از خیلی از این ثروتمندا، هرگز دچار مباهات و فخر فروشی نشد. حضرت خدیجه همسر رسول گرامی اسلام وضع مالش خوب بود، اما هرگز دچار فخر و اینها نشد. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود هر کس چیزی را برای فخر فروشی بسازه، روز قیامت روسیاه محشور میشه. خب آیا هیچ فکر کردن اونهایی که فخر فروشی میکنند و نادارها رو به حساب نمیارن، میدونن که ملاک احترام و تحقیر در اشخاص رو دارایی و ناداری میدونن، و در حالی که همین فقرا نزد خدا چه مقام و چه موقعیتی دارن؟ دارایی اونه که الان نزد خدا مقام داشته باشه. در روایت امام صادق علیه السلام میفرمان فقیری با یک لباس مندرس و کهنه به حضور پیامبر رسید، کنار حضرت نشست. شخص ثروتمندی هم اومد، اونم کنار حضرت نشست. این ثروتمند لباس خودش رو از زیر پای اون فقیر کشید به عنوان تحقیر، که وقتی که اول ثروتمنده کنار پیامبر نشسته بود، فقیرم وارد شد، اونم کنار پیامبر نشست. اتفاقا یه مقداری لباسای این ثروتمنده نزدیک این فقیره بود، این ثروتمنده لباساشو جمع کرد. پیامبر به ثروتمند فرمودن که ترسیدی که چیزی از فقر این فقیر به تو بچسبه؟ گفت نه. پیامبر فرمودن ترسیدی از دارایی تو چیزی به او برسه؟ گفت نه. فرمودن که ترسیدی لباست چرک بشه؟ گفت نه. فرمودن پس چرا این کارو کردی؟ چه چیز تو رو برای این کارو واداش که لباس تو از کنار این فقیر جمع کردی یا زیر دست پای او؟ این بنده خود متوجه شد کار بدی کرده، گفت ای رسول خدا، من یه همدمی دارم، منظور شیطان بود، یه همدمی دارم که هر کار زشتی در نظرم، هر کار زشتی رو در نظرم خوب جلوه میده و هر کار خوبی رو در نظرم بد جلوه میده. حالا به خاطر این کار زشتی که انجام دادم، نصف مالمو میخوام بدم به این فقیر. پیغمبر صلوات الله علیه و علی آله المعصومین رو کردن به اون مرد تویدست، فهمونم میپذیری چیزی که بنده خدا میخواد بهت بده؟ عرض کرد نه. ثروتمنده پرسید چرا؟ گفت میترسم منم همون خیالاتی که تو کردی منم بکنم، میترسم شیطان خلاصه مارم گمراه کنه. پس بنابراین انسان باید دقت کنه، مباهات نکنه اگه امکاناتی از نظر مالی داره. هر کدوم از ماها نسبت به خودمون امکاناتی داریم که زیر دستان ما از نظر مالی اون امکانات رو ندارن. مواظب باشیم تحقیر نکنیم فقرا رو، نادارها رو. خب جمله بعد فرمودن و سوء الولایت لمن تحت ایدینا، یعنی خدایا به تو پناه ببرم از بلای دیگر، که اون بلا عبارت باشه از چی؟ از بدرفتاری نسبت به کسانی که زیر دست ما هستن. خب میدونید که انسان نسبت به کسانی که تحت سرپرستی او هستن یه وظائفی داره که انسان باید اون وظائف رو بشناسه، و ضمناً این سرپرستی رو عرض میکنم که تسلطی که بر زیر دستانش انسان داره، باید این رو به عنوان خدمتگزاری بدانه که اگه خوب انجام بشه خب مأجور هستیم و به وظیفه عمل کردیم. نباید انسان اینی که یه جا مدیر شد، رئیس شد، فرمانده شد، نباید جوری به این ریاست و مدیریت نگاه کنه که بقیه انگار بنده زرخرید او هستن و این سلطه بر اونها داره و زورگو باشه. خدای تعالی منت گذارده ماها رو در خدمت اولاد قرار داده، منت گذاشته ما رو در خدمت همسر قرار داده. اینجور نیست که حالا ما ریاست کنیم بر خانه، ریاست کنیم بر بچه ها، یه حالت مثلا فرض کنید که سلطه طلبی داشته باشیم. افراد زیر دست ما در کارخونه، در محل کار، در هر جا که هستن، صحبت ریاست و فخر فروشی در کار نباشه. مثلا فرض کنید که نسبت به همسر ما وظایفی داریم که در کتاب‌های مربوط به آیین زندگی و همسرداری بحث شده. او شریک زندگیه. اگه نامی داریم ما، اگه یادی از ما هست، اگر نسلی از ما باقی هست، به برکت خانواده هست. اگه در زندگی آسایش و آرامش داریم، به خاطر زحمات اوست. اگه انسان بیرون از خونه میره، خب خانوادهش هست که امین زندگی اوست، اولاد او رو حفظ میکنه. اینجور نیست که حالا ما رئیس باشیم، ما باید خیلی متشکر باشیم از خانواده ها در قبال اون خدماتی که ما انجام میدن. یا نسبت به اولاد، امام سجاد علیه السلام در ضمن حقوق اولاد فرمودن که و انک مسئول عما ولیته به من حسن الادب و دلالت علی ربه. ما اینجور نیست که پادشاه باشیم تو خونه نسبت به بچه‌هامون، رئیس باشیم، شاه باشیم. امام سجاد فرمود تو مسئولی در مقابل کسانی که تحت سرپرستی تو هستن، از این که خوب ادبشون کنی، اونها رو به سوی پروردگارشون دلالت کنی. پس بنابراین آدابی که در این زمینه هست باید انسان بشناسه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که مرو سبیانکم به صلات اذا بلغوا سبعا، بچه هاتون رو امر کنین وقتی 7 ساله شدن امرشون کنین نماز بخونن. و مسئولیت ما نسبت به فرزندان اینجوریه، ولایت و سرپرستی ما نسبت به بچه ها باید به گونه‌ای باشه که ولایت سوء نباشه، سرپرستی سوء نباشه. عهدنامه مالک اشتر در کتاب شریف نهج البلاغه، نامه هایی که حضرت امیر سلام الله علیه به فرمانداران و نمایندگانشون در بلاد می نوشتن عمدتاً بر محور همین ولایت و سرپرستی سیاسی پرداخته که خوب همه مدیران و مسئولین نظام اسلامی اونها رو مطالعه کنن. شرح نهج البلاغه هست، به اینها مراجعه کنن، یاد بگیرن. در محیط های علمی و فرهنگی البته نحوه سرپرستی در اونجاها به گونه خاصی دیگره، هر که مثلا طالب باشه به کتاب آداب المتعلمین مراجعه کنه که ببینه مثلا چگونه باید سرپرستی کنه انسان کسانی رو که از نظر علمی با اونها ارتباط داره. به هر حال امام سجاد یه رساله‌ای دارن به نام رسالت الحقوق که در کتاب تحف العقول و سایر کتاب‌ها موجوده. اون مقدارش که مربوط به سرپرستی و ولایته همون هاست که امام علیه السلام در این دعای هشتم در صحیفه سجادیه امام به عنوان سوء الولایه از اون به خدا پناه میبرن و در واقع اون رو به عنوان یک گناهی شمردن. پس یکی دیگه از گناهان و یکی دیگه از زشتی هایی که ما باید از او و آفات و ضررهای او به خدا پناه ببریم اینه که بد سرپرستی کنیم نسبت به کسانی که تحت ولایت ما و مدیریت ما هستن. خب جمله بعد فرمود و ترک شکر لمن استنع العارفت عندنا، خدایا به تو پناه میبریم از این که نسبت به کسانی که به ما لطفی کردند ناسپاس باشیم. خدایا به تو پناه میبرم از این که ترک کنم تشکر را نسبت به اون کسی که انجام داده کار خوبی رو در نزد ما. خب اینم یکی دیگه از کارهای زشتی است که بعضیا بهش مبتلا هستن، اگه نگیم اکثر مردم نسبت به کسانی که بهشون لطفی کردن ناسپاس هستن. خدای تعالی با اینکه مبدأ همه خیرها و نعمت هاست ما رو امر کرده به اینکه تشکر کنیم از خودش، در عین حال امر فرموده که نسبت به وسائط فیض و عوامل و ابزاری که باعث رسیدن اون خیر به ما شدن شاکر و قدرشناس باشیم. از این رو امام سجاد علیه السلام از ترک این وظیفه یعنی ترک تشکر نسبت به کسانی که به ما محبت کردن این رو به عنوان یک آفت ذکر کردن و به خدا پناه میبرن. و خودشون هم در طول دعاهاشون در این صحیفه سجادیه اگه دقت کنید خیلی از خدا خواستن که درود و سلام سلام و صلوات بفرسته مخصوصا بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت که اینها واسطه های فیض بودن. در دعا سوم همین صحیفه سجادیه دعاییست در باب فرشتگان که حضرت به فرشتگان دعا میکنه، براشون از خدا میخواد که درود بفرسته و ذکر خیر از اونها میکنه. به ما یاد میده امام سجاد با این سیره و روششون که ما هم چنین باشیم، وسائط فیض رو از یاد نبریم. حالا کیفیت شکر و تشکر انسان نسبت به کسانی که با آدم محبت و لطف کردن چگونه است؟ خب فرمودن که این افرادی که به شما نعمت رسوندن سه رقمن، یا بزرگتر و فوق شما هستن، یا مساوی با شما هستن، یا با پایینتر شما هستن. پس بنابراین کسانی که به ما محبت کردن و لطفی کردن یا بزرگتر ما هستن، یا مساوی با ما هستن، یا پایینتر از ما هستن. تشکر نسبت به هر کدوم فرق میکنه. اگر کسی بالا دست شماست و به شما نعمتی داده خب باید ازش اطاعت کنید، در خدمت او باشید. حالا خدای تعالی در رأس همه، انبیا، ائمه، ولی، فقیه و رهبر، پدر و مادر، استاد، خب اینا باید انسان ازشون اطاعت کنه، در خدمتشون باشه. اگر اون کسی که ما محبت کرده مساوی با ما هست، تشکرش به اینه که ما مکافات کنیم، جبران کنیم، ما مثل همون مثلا هدیه به ما داره مثلش هدیه بهش بدیم. اگر پایین تر از ما هستن بهشون مزد بدیم، بهشون ثواب بدیم در برابر کار خیلی که ما کردن. امام سجاد علیه السلام میفرماند که خدای تعالی روز قیامت به بندهش اینجوری میفرماد: اشکرت فلانم، آیا فلانی که بهت مثلا محبت کرده بود از او تشکر کردی؟ این بنده خدا فیقول بل شکرتو که یارب، میگه خدایا نه من از او تشکر نکردم، از شما تشکر کردم. فیقول لم تشکرنی، اگر از اون کسی که به تو خدمت و محبت کرده تشکر نکردی، تشکر کردن از من فایده نداره، مرا هم تشکر نکردی. از لم تشکره، چون تو از او تشکر نکردی، در واقع از منم تشکر نکردی. امام رضا علیه السلام میفرمان من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل. از میان مخلوق هر کس به شما محبتی کرد، نعمتی به شما داد، خدمتی کرد، شما اگر تشکر از او نکنید، در واقع تشکر خدا رو نکردید. باز امام رضا علیه السلام میفرماد ان الله عز و جل امر، خدای تعالی به شما امر کرده، من جمله از چیزایی که خدا با امر کرده چیه؟ امام هشتم میفرماد به شکر له وللوالدین، فمن لم یشکر والدیه لم یشکر الله. والدین به عنوان یکی از کسانی هستن که به ما نعمت دادن، به ما خدمت کردن، به ما محبت کردن، امام رضا میفرماد بعد از اونها تشکر کنی، و هر کس از والدینش تشکر نکنه، در واقع از خدا تشکر نکنه نکرده. در روایت دیگر امام صادق میفرماد خدا لعنت کند اون کسانی که قطع میکنن راه نیکی ها رو. خب کیه که قطع میکنه راه خوبی ها و خیر و نیکی ها رو؟ فرمودن و هو الرجل یصنع علیه المعروف فتکفره فیمنع صاحبه من ان یصنع ذلك الی غیره. این است که شخصی بهش محبت شده، این شخصی که مورد محبت قرار گرفته این محبت را کفران میکنه، تشکر نمیکنه، نتیجتاً صاحب اون نعمت، اون کسی که کار خیر کرده، پشیمون میشه که دیگه به کسی محبت بکنه، از این که دیگر به دیگران محبت کنه پشیمون میشه. وقتی امام صادق فرمود خدا لعنت کنه چنین آدمی که مانع خیر میشه، که دیگران رو از کار خیر کردن پشیمون میکنه. آدم باید تشکر کنه از دیگران به خاطر اینکه اونها رو در کار خیرشون تشویق کنه. پس بنابراین یکی دیگه از گناهانی که امام سجاد از او به خدا پناه میبرد این است که انسان مبادا ترک کنه شکر کردن نسبت به اون کسی که به ما محبت و خدمتی کرده. خب رسیدیم به جمله چهارم، که در جمله چهارم هم باز چند فراز رو امام سجاد علیه السلام به عنوان آفت ذکر کردن و از اونها به خدا پناه بردن. اولیش او ان نعذد ظالما، خدا یا به تو پناه میبرم از این که کمک کنم و یاری برسانم به شخص ظالم. این هم دیگه یکی از گناهانه که انسان معین ظلمه باشه، کمککار ظالم باشه و ظالمین. قرآن فرمود والله لا يحب الظالمین. در سوره آل عمران آیه 57 میفرماد خدا اصلا با ظالمین محبت نداره، دوستشون نداره. در سوره هود آیه 18 فرمود الا لعنت الله على القوم الظالمین، آگاه باشید خدا لعنت کرده و از رحمت خودش دور کرده اشخاص ظالم رو. خب حالا اگه ما بخوایم به ظالم کمک کنیم، در واقع کمک به دشمن خدا کردیم، چون در قرآن فرمود آیه 57 سوره آل عمران فرمود خدا ظالمین رو دوست نداره. تو اگر به ظالمی کمک کنید، کمک کردی به دشمن خدا. در حدیثی دارد که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله المعصومین فرمود اوحى الله عز وجل الى داوود، خدای تعالی وحی فرستاد به حضرت داوود پیغمبر، به داوود فرمود که به ظالمین گفته شود لا یذکرونی، به ظالمین بگید که من رو یاد نکنن، یاد من خدا نباشه ادبای ظالم. البته اگر به قصد توبه باشه که خوبه، نه ظالمی نمیخواد توبه کنه، اما یاد خدا افتاده. گفته شد که به ظالمین این پیام داده بشه که اینا یاد نکنن مرا. چرا؟ فانه حقا ان اذكر من ذکرنی، من بر خودم این رو به عنوان که حق تثبیت کردم که هر کس مرا یاد کرد منم یادش کنم. چون در قرآن فرمود اذکرونی اذکر کن، مرا یاد کنید تا من شما رو یاد کنم. خب حالا اگر این ظالمی که قصد توبه نداره یاد من خدا کنه، من چجوری یادش میکنم؟ چون تعهد کردم هر کی منو یاد کنه منم اون رو یاد کنم. فرمود و ان ذکری یاهم ان العنهم، یاد کردن من افراد ظالم رو وقتی من رو بخوانن و یاد کنن این است که اونها رو لعنتشون میکنم. ببینید چقدر انسان ظالم از خدا دور میشه. پس بنابراین ظالم خیلی مبغوض خداست. آقا امیرالمؤمنین به جناب نوف یکی از اصحابشون فرمودن که یا نوف ان سرک ان تکون معی یوم القیامه، اگه تو رو خوشحال میکنه که با من علی روز قیامت باشی، فلا تکن للظالمین معینا، باید کمککار و یاور ظالمین نباشی. علامت های انسان ظالم چیه؟ رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن للظالم سلاس و علامات، برای آدم ظالم سه تا علامته: یقهر من دونه بالغلبه و من فوقه بالمعصیه و یظاهر الظلمه. آدم ظالم نسبت به بالادستاش، عرض میکنم که نسبت به پایین دستهاش از راه زورگویی و چیرگی اونها رو ظلم میکنه، نسبت به بالادستها اطاعتشون نمیکنه، فرمانشون رو نمیبره، از این طریق ظلم میکنه. و علامت دیگرش این که به ظالمهای دیگر هم کمک میرسونه. حالا چه کنیم که با ظالمی اگر روبرو شیم چگونه برخورد کنیم؟ حضرت مسیح فرمودن من سخن درستی میگم، و آن این که آتش در یک اتاق که افتاد همینطور سرایت میکنه به اتاقهای دیگر میرسه، به طوری که خانه های فراوانی رو این آتش میسوزانه. خب چیکار کنیم؟ حضرت مسیح سلام الله علیه میفرماد که مگر همون اول به داد این اتاق اولی برسیم، اگه نشد به طور طبیعی آتش رو خاموش کنیم، خانه و اتاق اولی که آتش در او برافروخته شده برای اینکه سرایت نکنه باید خرابش کنیم، همون جا آتش رو خفه کنیم تا آتش به جاهای دیگه سرایت نکنه و راه نفس کشیدن و توسعه پیدا نکنه. حضرت مسیح این مثال رو میزنن، بعد میفرمان و کذالک الظالم الاول، اولین کسی که به عنوان ظالم در یه جامعه قد علم کرد، اگه با او برخورد قاطع بشه هرگز پیشوایی برای ظالم ها پیدا نمیشه، چون ظالم های دیگر خیلی تو جامعه بالقوه ظالمن، ولو ظلمشون رو الان بروز نمیده اما بالقوه ظالمن، فقط منتظرن یه رهبر پیدا کنن، منتظرن یه رئیس پیدا کنن. مثل این باندهایی که گاهی تو جامعه پیدا میشن، الان برای تشکیل باندهای فساد و گناه و ظلم نیرو فراوانه، فقط دنبال رئیس میگردن، وقتی رئیس پیدا شد دور او جمع میشن. حالا اگر اول ظالم رو انسان تو سرش زد، دیگران دیگه الگو پیدا نمی کنن که به او اقتدا کنن. پس همون گونه که اگر آتش در خانه اول چیزی رو برای سوختن پیدا نکرد، قدرت تخریبش کم میشه و احتراق دیگه اینقدر نیست، اول ظالم هم اگه تو سرش بزنن مهارش کنن، دیگه نمیتونه توسعه بده کارش رو. ولذا در زیارت عاشورا میگیم اللهم لعن اول الظالم، یعنی خدای اون اولین کسی که ظلم که در حق محمد و آل محمد او رو لعنتش کن، و آخر ظالم رو لعنت کن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اون کسایی نبودن که ابتداعا ظلم کردن بر اهل بیت، اگر آتش در خانه فاطمه زهرا نزده بودن، کی جرأت میکردن در کربلا آتش به خیمه های ابا عبدالله بزنن؟ اگر ریسمان به گردن آقا امیرالمومنین نیفکندن، کی جرأت میکردن زنجیر به گردن امام سجاد بیاندازن؟ اگر اون ریسمانی که در مدینه به گردن علی انداخته شد او رو نگرش میداشتن، هیچ وقت او قوی تر نمیشد، تبدیل به تناب یا زنجیر نمیشد به گردن موسی بن جعفر بیفته. این است که اولین ظالم رو باید جلوشو گرفت. علی علیه السلام میفرماد العالم و العامل و بالظلم و المعین و علی و الرازی به شرکا و ثلاثه، کسی که ظلم میکنه، کسی که کمک میکنه، کسی که راضی به ظلمه، اینا یه شرکت سهامی قرار دادن میشن شرکای سلاسش، سه تا شریکن، یکی ظلم میکنه، یکی کمکش میکنه، یکی هم راضی هست. امام صادق میفرماید اگر بنی امیه نبود، اگر نبودن برای بنی امیه، لولا ان بنی امیه وجدوا من یکتب لهم و یجبا لهم الفیء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. جمله خیلی عجیبه. امام صادق میفرماید اگر بنی امیه نمیافتن کسی که براشون بنویسه، نویسنده و کارمند و نیروی اداری نمیداشتن و نیز جمع آوری اموال و زکوات و فیع را نداشتن کسایی که نیروهایی که جمع‌آوری کنن مالیات برای اونها، و همچنین اگه بنی امیه پیدا نمی‌کردن نیروهایی که در خدمت اونها مزدور باشن و بجنگن به نفع بنی امیه و علیه ما، و اگر نمی‌یافتن بنی امیه گروهایی که سیاهی لشکر بشن و در جماعت‌های اونها شرکت کنن، هرگز حق ما غصب نمی‌شد. خب پس بنابراین با توجه به این همه توضیحاتی که در باب ظلم و ظالم دادیم، وقت متوجه میشین که امام سجاد چرا به عنوان یک آفت بزرگ از این حالت یاد میکند. میفرماد پناه به خدا میبرم از این که کمک کنم انسان ظالمی رو. در دعای 47 صحیفه سجادی جمله 132 امام سجاد به خدا عرض میکنن ولا تجعلنی للظالمین زهیرا ولا لهم علی محو کتاب کیدن و نصیر. خدایا مرا کمک ظالمین قرار مده، خدایا مرا به کمک اونها برای محو کتاب خودت به عنوان یار و نیرو قرار نده. چرا؟ به خاطر اینکه آدمای ظالم وقتی ببینن کتابی مثل قرآن به عنوان قانون علیه اونا قانون وضع کرده، اونا از قرآن بدشون میاد. ظالم وقتی بینه قرآن علیه او قانون وضع کرده، وقتی ظالم ظلمش گسترش پیدا کرد با قرآن هم دشمنی میکنه، وقتی میخواد قرآن رو اصلا محو کنه. امام سجاد میگن خدا یا مرا کمک برای شخص ظالم قرار نده که باعث بشه به وسیله کمک من بخواد به کتاب تو محو کتاب تو بشه. خب ظلم هم سه رقمه، گاهی آدم به خدا ظلم میکنه، چه شرک ان الشرک لظلم عظیم، گاهی به خودش ظلم میکنه میشه فمنهم ظالم لنفسه، گاهی به مردم ظلم میکنه که عرض کردیم در بعضی روایات دارد مثلا پیغمبر صلوات الله علیه و علی آله المعصومین فرمودن من ظلم احدا ففاته فلیستغفر الله له فانه کفاره الله. در ضمن این روایت پیغمبر فرمود هر کس به کسی ظلم کرد و اون طرف از دستش رفت دیگه، حالا مرد یا از دست آدم دور شد، آدم استغفار کنه به نفع او دیگه، انشالله این کفاره گناهانش میشه. البته اگه مالی چیزی ازش از بین برده باید بده حق الناس، از بین نمیره به وسیله استغفار، ولی خب حالا ظلم بهش کرده اینا استغفار کنه. خب آخرین جمله رو عرض کنم و بحث این جلسه تمام. عبدالملک پنجمین خلیفه اموی برای انجام حج وارد مکه شد، دستور داد هیچ کس وارد مسجد الحرام نشه تا عبدالملک بتونه بدون مزاحمت به طواف خودش بپردازه. ملاحظه می‌فرمایید آدمای ظالم حتی عباداتشون هم ظالمانه است، حالا ظلمای دیگه شون که هیچ. او مشغول طواف شد، امام سجاد در اون سال مکه بودن، بدون اینکه اعتنا کنن به دستور عبدالملک گفته بود کسی وارد مطاف نشه، حضرت وارد شد شروع کردن به طواف کردن. عبدالملک پرسید این شخص کیه؟ خادمانش گفتن که اینشون زین العابدین علی ابن الحسین. گفت به او بگید که نزد من بیاد. پس از طواف امام سجاد علیه السلام رو به مجلس عبدالملک آوردن. عبدالملک به امام سجاد گفت چرا نزد من نمیای؟ خلاص احوال ما رو نمیپرسی، من که پدر تو رو نکشتم، این امام حسین رو که من نکشتم، مثلا یزید کشته اینو، بنابراین از ما دوری نکن. امام سجاد دیدن که این عبدالملک در واقع میخواد اینو تهدیدی کنه و از اون طرف خب چیزایی تو ذهنشه. امام فرمودن اون کسی که پدر منو کشت تنها دنیای او رو تباه ساخت، یعنی تونست جسم پدرم رو مثلا از بین ببره، حالا تو اگر میخوای همین کار رو کنی دنیای منو تباه کنی، یعنی مثلا منو بکشی و از زندگی منو از حیات و زنده بودن منو محروم کنی، اب نداری این کارو بکن. عبدالملک معاذ الله که من به شما آسیبی برسونم، نزد ما بیا تا در امور دنیا تو رو کمک کنیم، یعنی ما نمیخوایم دنیای تو رو بگیریم، نمیخوایم تو رو بکشیم، بیا تا بهت مال بدیم احسان کنیم اینا. حضرت عرض میکنم که دستاشون رو به سوی آسمان بلند کردن و گفتن خدایا اون احترام و مقامی که من در پیش تو دارم به عبدالملک نشان بده، این عبدالملک میخواد به من از دنیایی کمک کنه، تو خدا بهش نشون بده که تو یار من هستی. همون دم هزاران نوع از جواهرات و دانه های مروارید در کنار امام سجاد دیده شد که نظیر اون تا حالا دیده نشده بود. امام سجاد به عبدالملک فرمود کسی که در پیشگاه خدا این گونه احترام و مقام داره چه نیازی به مخلوقاتش داره. سپس به خدا عرض کرد خدایا این جواهرات رو بالا ببر. اون جواهرات ناپدید شد و عبدالملک خیلی تحت تأثیر این اوج معنویت و قدرت امام سجاد و مستجاب و دعوه بودن ایشون قرار گرفته بود، به امام سجاد گفت مرا موعظه کن. امام سجاد فرمود آیا واعظی بالاتر و رساتر از قرآن وجود داره؟ یعنی امام میخواستن که از قرآن یک آیهی به عنوان موعظه براش بفرمان. فرمودن خدا در قرآن میفرماد ویل للمطففین، وای بر کم فروشان، وای بر آدم های کم فروش. امام سجاد به عبدالملک فرمودن که وقتی خدا درباره کم فروشان، مثلا کاسبی باید 1 کیلو جنس به کسی بده، خب یه مقدار کمتر میده، خدا فرموده وای بر این کم فروشان. خب امام سجاد فرمودن وقتی خدا برای کم فروشان اینجوری تعبیر میکنه، چگونه است حال اون کسی که همه اموال مردم رو چپاول کنه؟ کنایه از این که تو عبدالملک یه اموالی که در اختیارت مال مردم چپاول کردی و اینم بهترین موعظه برای تو اگه واقعا میخوای موعظه بشی. پس بنابراین برخورد با ظالم باید این گونه باشه که حضرت سجاد به ما راهنمایی کردن و هرگز ما کمککار ظالم نباشیم، کما اینکه امام سجاد طبق این حدیثی که نقل کردیم و تکه تاریخی که نقل کردیم هرگز به او کمک نکردن، بلکه به او تذکر دادن و اگر واقعا تذکر پذیر باشه این کلام برای او کافیه. خب پس این هم یکی دیگر از آفاتی که امام سجاد از او به خدا پناه میبرن. او ان نعزد ظالما، خدایا به تو پناه میبرم از این که کمک کنم به انسان ظالم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ماها رو از همه آفات و بلیاتی که باعث میشن ما رو از تو دور کنن حفظ بفرما و به ماها اونچه که خیر دنیا و آخرتمون ره هست به ما الهام بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.